بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين، سيما بقية الله في الأراضين، وصلى على علي أمير المؤمنين وعلى السيدة وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصلى على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را بار دیگر دعوت میکنم به تقوای الهی. اونچه که در این خطبه دوم به طور معمول عرض میکنیم، اینها رو در خطبه اول به عرض شما برادران و خواهران رسوندم. در این خطبه با معذرت از همه نمازگزاران عزیز، خطاب من به برادران عرب ماست که دوران حساسی رو میگذرانند، خطبه رو عربی خواهم خوند. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أبناء أمتنا الإسلامية في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أغتنم فرصة شهر ربيع الأول.
می خواهم در ماه ربیع و در آستانه میلاد رسول خاتم صلوات الله علیه و آله و سلم، نخستین سالگرد بهار بیداری اسلامی و برانگیختگی برادران و خواهران عرب را از مصر و تونس و لیبی تا بحرین و یمن
و بعد البقاع الاسلامیه الاخرى
و اردن و شرق حجاز و سایر سرزمین‌های اسلامی، از سوی ملت ایران و همه مسلمین جهان تبریک بگویم. یک سال پر ماجرا گذشت در تونس و مصر. رأی ملت‌ها برای نخستین بار محترم شمرده شد و در هر دو کشور به جریان‌های معتدل اسلامگرا تعلق گرفت. در لیبی نیز چنین خواهد شد و این اسلامگرایی با صفایی چون ضد صهیونیستی بودن، ضد دیکتاتوری بودن، استقلال طلبی، آزادی خواهی و پیشرفت طلبی در سایه قرآن مسیر محتوم و اراده قاطعی همه ملت‌های مسلمان خواهد بود. این موج که سه دهه پیش سرنوشت ایران اسلامی را در چنین ایامی رقم زد و نخستین ضربه سنگین را بر
و انزلت اول ضربه به جبهه امریکا و
جبهه امریکا، ناتو و صهیونیسم فرود آورد و بزرگترین دیکتاتوری سکولار و دست نشانده منطقه را فرو پاشاند. در همین ایام و با همان سبک و همان مطالبات، کل خاورمیانه اسلامی و عربی را در بر گرفته است. اراده خداوند به بیداری ملت‌ها تعلق گرفته است و قرن اسلام و عصر ملت‌ها فرا رسیده و در آینده سرنوشت کل بشریت را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
في واشنطن ولندن و مدرید و روما
و مگر جوانان و روشنفکران در واشنگتن و لندن و مادرید و روم و آتن با الهام از میدان تحریر به خیابانها نیامدند، حساس‌ترین بخش‌های جهان اسلام را نهضت بازگشت به اسلام و اعاده عزت و هویت و رهایی فرا گرفته است و همه جا شعار الله اکبر به گوش می رسد. ملت‌های عرب دیکتاتورهایشان را نمی خواهند، سیطره کفار و طواغیت را بر خود دیگر تاب نمی آورند. از فقر و عقب ماندگی و تحقیر و وابستگی به سطوح آمدند. سکولاریزم را در سایه سوسیالیزم و لیبرالیزم و ناسیونالیزم قومی آزمودند و همگی را بن‌بست یافتند و البته ملت‌های عرب به دنبال افراطی‌گری، خشونت مذهبی، بازگشت به عقب، تعصبات فرقه‌ای و قشری‌گری با برچسب اسلام گرایی نیستند. انتخابات تونس و مصر و شعارها و رویکردهای مردم یمن و بحرین و سایر سرزمین‌های عربی علامت می‌دهد که همه می‌خواهند مسلمان معاصر بدون افراط خشک سرانه و تفریط غرب‌گرایانه باشند
او تفریط متغرب و بشعار الله اکبر
و با شعار الله اکبر می‌خواهند مسلمانانه با ترکیب معنویت، عدالت و عقلانیت و با روش مردم سالاری دینی از پس تحقیر و استبداد و عقب ماندگی و استعمار و فساد
والاستعمار والفساد والفقر
و فقر و تبعیض صد ساله رهایی یابند و این درست ترین را رژیم‌های عربی که در معرض خشم مردمشان قرار گرفتند چه خصوصیاتی داشتند؟ دین ستیزی، سرسپردگی و دست نشاندگی غرب، همکاری با صهیونیست‌ها و خیانت به فلسطین
و خیانت القضیه الفلسطینیه و تسلط الدکتاتوری الاسری
دکتاتوری های خانوادگی و وراثتی، فقر مردم و عقب ماندگی کشور در کنار ثروت‌های انبوه خانواده‌های حاکم، تبعیض و بی‌عدالتی و فقدان آزادی قانونی و پاسخگویی قانونی از خصوصیات مشترک آنها بوده است. حتی تظاهر به اسلام یا جمهوریت در برخی موارد نیز نتوانست مردم را فریب دهد. اینها واضح ترین علائم برای شناخت ماهیت خیزش ملت‌های عرب است، اما از آنها که پیروزی‌های بزرگی به دست آوردند یا آنان که انشاءالله به دست خواهند آورد. هر ادعای دیگری در مورد ماهیت این جنبش ها که با شعار الله اکبر صورت گرفته، نادیده گرفتن واقعیت در جهت بهره برداری های دیگر و تحمیل ها و انحرافات بعدی است. آینده این انقلاب ها با همین اصول سنجیده خواهد شد و معیار اصالت یا انحراف انقلاب ها همین آرمان ها خواهد بود. ضد را به ضد می توان شناخت و انقلاب ها را با ضدیت با صفات رژیم هایی که به لرزه افتاده اند. انقلابیون همچنان باید مراقب هدف تراشی ها و تلاش‌هایی که برای تغییر شعارها صورت می‌گیرد باشند. بی‌شک قصد می‌کند انقلاب‌ها را تبدیل به ضد انقلاب کرده و نهایتاً با بازسازی رژیم‌های قدیمی به شیوه جدید و تخلیه احساسات توده‌ها و جابجایی اصول و فروع و تغییر مهره‌های خود و اصلاحات سوری و تصنعی و ظاهرسازی دموکراتیک دوباره برای ده ها سال دیگر سیطره خود بر جهان عرب را حفظ کند. اصلاحات شکلیه متصنعه و تظاهر بالدموکراطیه ان الغرب خلال عقود اليقظه الاسلامیه غرب در دهه‌های بیداری اسلامی و به ویژه سال‌های اخیر پس از شکست‌های پیاپی از ایران و افغانستان تا عراق و لبنان و فلسطین و اینک مصر و تونس کوشیده است پس از شکست تاکتیک اسلام ستیزی و خشونت علنی به تاکتیک بدلسازی و تولید نمونه های تقلبی دست بزند تا عملیات تروریسم ضد مردمی را به جای شهادت طلبی و یجعل تعصب و تهجر و خشونت را به جای اسلامگرایی و جهاد قومیت‌گرایی و قبیله سازی به جای اسلام‌خواهی و امت‌گرایی غرب زدگی و وابستگی اقتصادی و فرهنگی را به جای پیشرفت مستقل سکولاریزم و به جای علمگرایی سازشکاری به جای عقلانیت فساد و هرج و مرج را به جای آزادی دیکتاتوری را به نام نظم و امنیت مصرف زدگی دنیاگرایی و اشرافیگری را به نام توسعه و ترقی فقر و عقب ماندگی را به نام معنویت‌گرایی و زهد قلمداد کنند. دو قطبی سرمایه‌داری و کمونیسم که جنگ بر سر قدرت و ثروت بود پایان یافت و امروز دو قطبی فإن الاستقطاب بين مستضعفي العالم ميان مستضعفين جهان به رهبری جنبش مسلمین با مستکبران به رهبری آمریکا و ناتو و صهیونیسم است. دو اردوگاه اصلی تشکیل شده است و اردوگاه سومی وجود ندارد. این فرصت کوتاه را نمی‌خواهم با بازخوانی گذشته و تغییر از ملت‌های عرب بگذرانم. بیشک همه ما و جهانیان چشم به منطقه دوخته‌ایم و ملت‌های برخاسته از جزیره العرب تا شمال آفریقا را تحسین می کنیم، ولی اینک مایلم از امروز و فردا بگویم. سال گذشته در همین نماز جمعه با مردم شریف مصر در حالی که هنوز سایه نامبارک حسنی مبارک بر سرشان بود سخن گفتم و امروز که دوران جدید آغاز شده و دیکتاتور در حال محاکمه است همه ما امیدوارانه تر به آینده جنبش مصر عزیز و سایر اعراب می اندیشیم. مؤلفه هایی که از اطراف گوناگون در صحنه انقلاب ها حضور دارند کیانند؟ اول آمریکا، ناتو، رژیم صهیونیستی و متحدین و وابستگانشان در برخی رژیم‌های عربی و دوم ملت‌ها و جوانان از سوم احزاب و فعالان سیاسی اسلامی و غیر اسلامی، هر یک در چه موقعیتی و با چه اهدافی هستند. گروه اول بازندگان اصلی در مصر و تونس و سایر نهضت‌ها بوده و خواهند بود. مشروعیت و اینک موجودیت قطب سرمایداری و الگوی لیبرال دموکراسی غرب حتی در خود اروپا و آمریکا نیز با خطر اضمحلال روبرو شده و در شرایطی شبیه شرایط بلوک شرق کمونیستی در دهه 80 میلادی قرار گرفتند. فروپاشی اخلاقی و اجتماعی، بحران‌های بی‌سابقه اقتصادی، شکست‌های بزرگ نظامی در عراق و افغانستان و لبنان و غزه، سقوط یا تزلزل اکثر دیکتاتورهای وابسته و دست نشانده آنان در کشورهای مسلمان و عربی و به ویژه از دست دادن مصر، به خطر افتادن رژیم صهیونیستی از شمال و غرب و از درون به نحوی بی سابقه، افشا شدن ماهیت وابسته سازمان‌های بین الملل و برخوردهای گزینشی و سیاسی با مسئله دموکراسی و حقوق بشر، تناقض‌گویی و پریشان‌گویی در موضع‌گیری دوگانه در برابر مسائل لیبی، مصر، بحرین، یمن، سوریه، اینها دسته اول را در بحران اعتماد جهانی و بحران تصمیم‌گیری عمیقی فرو برده است و اینک بزرگترین هدفشان پس از ناتوانی از مهار و سرکوب ملت‌ها، تلاش در جهت تسلط بر اتاق فرمان انقلاب‌ها و نفوذ به درون احزاب مؤثر، حفظ حداکثری ساختارهای قبلی رژیم‌های فاسد و اکتفا به رفرم‌های سطحی و نمایشی، بازسازی نیروهای بومی خود در کشورهای انقلاب کرده، تطمیع، تهدید و احتمالاً در آینده ترور و یا تلاش برای خریدن برخی افراد و گروه‌ها در جهت متوقف ساختن یا ارتجاع در انقلاب‌ها و سخت کردن، مأیوس کردن یا درگیر کردن مردم با مسائل فرعی و با یکدیگر، دامن زدن به تضادهای قومی و قبیله‌ای یا مذهبی و یا حزبی، جعل شعارهای انحرافی در جهت تغییر ماهیت جنبش‌ها، کنترل مستقیم یا غیر مستقیم بر ذهن و زبان انقلابیون و کشاندن آنان به درون بازی‌های سیاسی و یا تفرقه‌اندازی میان آنان و از طریق آنان میان گروه‌های مردمی، تلاش برای سازش پشت پرده با برخی خواص، با وعده‌های دروغ همچون کمک مالی و ده‌ها ترفند دیگر که به نمونه‌هایی از آنها در کنگره بین المللی بیداری اسلامی در تهران اشاره کردند. برخی رژیم‌های وابسته و محافظه‌کار عرب نیز در کنار آمریکا و ناتو برای حفظ خود همکه شده با تمام قوا می‌کوشند عقربه‌های زمان را متوقف کرده و انقلاب‌های منطقه را به عقب برگردانده و یا به ناکجا آباد بکشانند و تنها سرمایه‌شان برای این اثرگذاری دلارهای نفتی است و هدف اصلی ایشان شکست مردم مصر، تونس، یمن، لیبی و بحرین و غیره و حفظ ثبات و تضمین بقای رژیم صهیونیستی و ضربه به جبهه مقاومت در منطقه است. اما گروه دوم و اصلی ملت‌های است. ملت‌ها چه می‌خواهند؟ نظرسنجی‌های مکرر آمریکایی‌ها در مصر و اکثر کشورهای اسلامی واقعیت‌ها را به آنها گفته است. از 2003 تا 2008 میزان گرایش به مسجد و شعائر اسلامی از جمله حجاب و پوشش زنان بین 40% تا 75% در ملت‌ها از مصر و اردن تا ترکیه و مالزی و غیره افزایش یافته
و غیرها من البلدان الاسلامیه کم ازداد میزان
و میزان نفرت از آمریکا با میانگین 85% در کشورهای اسلامی و عربی بالا رفته و به ویژه پس از دیدن پیروزی جوانان حزب الله
بعد مشاهده انتصارات شباب حزب الله وحماس
و حماس در جنگ های 33 روزه و 22 روزه و شکست و خروج آمریکا بدون هیچ دستاوردی در عراق امید به پیروزی آینده در جوانان عرب مضاعف شده. شخصیت های محبوب میان جوانان مصر مجاهدان ضد صهیونیستی مسلمان بودند و نام آنها را بر روی فرزندانشان می گذارند. نفرت از صهیونیسم، توجه به قضیه فلسطین و عزت طلبی اسلامی از شاخص‌های اصلی ملت‌ها در انتخابات اخیر 75% مردم مصر به شعارهای اسلامی رأی دادند. در تونس نیز اکثریت همین پرچم را بالا بردند. در لیبی این درصد اگر بالاتر نباشد پایین‌تر نیست. مردم از نمایندگانشان و از حکومت‌های جدید برای آینده نیز همین‌ها را می‌خواهند. مردم مصر عزیز و محترم و آزاد را می‌خواهند. مصر کمپ دیوید را نمی‌خواهند. مصر فقیر و وابسته را نمی‌خواهند. مصر تحت فرمان آمریکا و متحده اسرائیل را نمی‌خواهند. مصر متحجر و افراطی و نیز مصر غرب‌گرا و لائیک و وابسته را نمی‌خواهند. مصر آزاد، عزیز، اسلامی و مترقی مطالبه اصلی مردم و جوانان است و به دنبال درگیری نیستند. بدنه ارتش مصر با مردم است و کسانی در داخل و خارج مصر می‌خواهند ارتش را در آینده با مردم درگیر کنند و همه باید مراقب باشند. بدنه ارتش مصر نفوذ آمریکا و دوستان اسرائیل را بر نخواهد تابید. همچنین وقتی از اسلامگرایی در مصر یا تونس و لیبی سخن می رود، اسلام رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم است.
هذا الاسلام الذي شمل في المدينه اهل الذمه
که در مدینه سایه رحمت و امنیت بر سر اهل ذمه از مسیحی و یهودی گسترد و سخن از اسلام به معنی دعوت به جنگ دینی میان خداپرستان و یا جنگ مذهبی و فرقه‌ای میان مسلمانان نیست. مصر مثل مجمع تقریب مذاهب اسلامی و شیخ شلتوت است. مردم مصر و تونس و لیبی بدانند که آنچه اینک دارند هنوز یک انقلاب ناتمام است و اگرچه گامهای بلندی برداشتند ولی ماجرا تازه آغاز شده است. مسائلی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و برای ما پیش آوردند و هنوز ادامه دارد و به فضل الله و رحمته در همه آنها شکست خوردند و خواهند خورد. صدها برابر مشکلاتی بود که انقلاب تا پیش از سرنگونی شاه داشت. باید هوشیار باشید و انقلاب‌هایتان را گام به گام تا آخرین مراحل و در یک برنامه میان مدت و بلند مدت پیش ببرید. رژیم طاغوت‌های مصر اولین حکومت عربی بود که به آرمان فلسطین خیانت کرد و راه سازش اعراب را گشود تا آنجا که به جز یک رژیم عربی بقیه همگی فلسطین را فروختند و با صهیونی از در آشتی در آمدند. رژیم مصر یکی از دو رژیم اصلی عربی مورد اعتماد آمریکا و اسرائیل بود و رئیس جمهور ریاکار کنونی آمریکا برای ارسال پیام فریب و نفاق به مسلمانان سفر به مصر حسنی مبارک را برگزید. اما مردم مصر در انقلابشان نظر خود را گفتند و همه را از توهم بیرون آوردند. امروز مصر باید دوباره در صف اول دفاع از آرمان فلسطین قرار گیرد و پیمان خیانت کمپ دیوید را زیر پا بگذارد و بسوزاند. مصر انقلابی دیگر نمیتواند انرژی و گاز رژیم رو به زوال صهیونیستی را از جیب ملت فقیر و گرفتار خود بدهد. مخاطب سوم ما احزاب و نخبگان سیاسی در مصر و سایر کشورهای به پا خواستند. متفکران و مبارزان اسلامی در شمال آفریقا از مصر و تونس تا الجزایر و مغرب و به ویژه مصر از پدران فکر بیداری اسلامی و داعیان به وحدت و عزت امت و سپس رهایی قدس بودند. امروز شما وارثان خون هزاران شهید و ده‌ها هزار زندان کشیدگان و تبعید دیدگان و شکنجه شدگان و مجاهدان و مبارزانی هستید که ظرف دهه‌های متوالی برای چنین روزها و پیروزی‌هایی فداکاری کردند. برادران و خواهرانم، اتقوا الله و مراقب این امانت بزرگ باشید. غرور و ساده انگاری دو آفت بزرگ پس از نخستین پیروزی هایند. شما مسئول ترین افراد در عرصه نظام سازی، حفظ دستاوردهای مردم و حل مشکلات جنبش هستید. قدرت های ضربه خورده جهان و منطقه بیشک در افکار شیطانی به سر می برند. از فکر حسب و انتقام تا طرح فریب دادن و متزلزل کردن و ترساندن و به طمع انداختن شما و از طریق شما به نابود کردن انقلاب ها و پدید آوردن اوضاع بدتر از گذشته می اندیشند. آنان می کوشند توده ها را از طریق نخبگان سیاسی و دینیشان متوقف کرده یا بفریبند و یا حتی مأیوس و پشیمان کنند. تصمیمات، مواضع و اقدامات شما می خواهم محصول تجربه 33 سال مقاومت جمهوری اسلامی را در چند جمله به شما برادران و خواهرانم منتقل کنم. یک، به آمریکا و ناتو اعتماد نکنید. آنان هرگز به مصالح شما و منافع ملت شما نمی اندیشند. همچنین از آنان نترسید. آنان پوشالی اند و به سرعت ضعیف‌تر و ضعیف‌تر نیز شدند. حاکمیت آنان بر جهان اسلام صرفاً محصول ترس و جهل ما در 150 سال گذشته بوده است. به آنان امید نبندید و از آنان حساب نبرید. تنها به خدای متعال اعتماد کنید و فقط مردم خود را باور کنید. آنان در عراق شکست خوردند و با دست‌های خالی خارج شدند. در افغانستان چیزی به دست نیاوردند. در لبنان از حزب الله و در غزه از حماس شکست خوردند و اینک در مصر و تونس به دست مردم به پایین کشیده شدند. هیچ چیز طبق برنامه آنان پیش نرفته است. بوت غرب نیز چون بوت کمونیسم شکست و ترس ملت تاریخ. مراقب آینده باشید که شما را نترساند. به طمع کمک های مالی آنان یا تئوری های فاسد نظام سازی و وعده های شوم و یا از خوف قدرت لایزال آنان وارد بازی های سیاسی و امتیازدهی نشوید و از خدا و مردم فاصله نگیرید. هرگز وارد معامله با دشمنان اسلام و مردم نشوید.
الثورات الراهنة هو الرضوخ لبقاء الكيان الصهيوني ومواصلة محادثات الاستسلام التي وضعت أساسها.
همچنین وارد بازی دلارهای نفتی وابستگان و متحدان غرب در میان عرب نشوید که در آینده از این بازیها سالم بیرون نخواهید آمد. اسرائیل رفتنی است، نباید بماند و نخواهد ماند. شروع انحراف در نهضت‌های کنونی تن دادن به بقای رژیم صهیونیستی است و ادامه مذاکرات سازش و تسلیم که رژیم‌های ثابت شده آن را پایه‌گذاری کردند. خواست عمومی ملت‌هایتان بازگشت به اسلام است که البته به مفهوم بازگشت به گذشته نیست. اگر انقلاب‌ها به اذن الله واقعی بمانند و ادامه یابند و دچار توطئه یا استحاله نگردند، مسئله اصلی شما چگونگی نظام سازی، قانون نویسی و مدیریت کشور و انقلاب‌ها خواهد بود. در این جهاد بزرگ کار اصلی شما این خواهد بود که چگونه یک تاریخ عقب ماندگی و استبداد و بیدینی و فقر و وابستگی حاکم بر کشورهایتان را در کوتاه‌ترین زمانها جبران کنید و چگونه با رویکرد اسلامی و به شیوهی مردم سالارانه و رعایت عقلانیت و علم جامعه سازی کنید و تهدیدهای داخلی و خارجی را یک به یک از سر بگذارانید. چگونه آزادی و حقوق اجتماعی منهای لیبرالیسم و برابری منهای مارکسیسم و نظم منهای فاشیسم غرب را نهادینه کنید. چگونه تقید خیش به شریعت مترقی اسلام را حفظ کنید بی آنکه گرفتار جمود و تهجر شوید؟ چگونه مستقل شوید بی آنکه منزوی شوید؟ چگونه پیشرفت کنید بی آنکه وابسته شوید؟ چگونه مدیریت علمی کنید بی آنکه سکولاریزه و محافظه کار شوید؟ و چگونه مانع فاسد شدن برخی رهبران و یا نفوذ عوامل دشمن در صف انقلابیون شوید؟
وسوف يواصل التلويح بذلك كي لا يستقوي الاسلام.
تعریف ها باید بازخوانی و اصلاح شوند. دو الگوی اسلام تکفیری و اسلام لائیک از سوی غرب به شما پیشنهاد شده و خواهد شد تا الگوی اسلام اصولگرا ولی معتدل و عقلانی در میان انقلاب های منطقه تقویت نشود. کلمات را دوباره و به دقت تعریف کنید. دموکرات بودن اگر به معنای مردمی بودن و انتخابات آزاد در چارچوب اصول انقلاب هاست، همه دموکرات باشید، و اگر به معنای افتادن به دام لیبرال دموکراسی درجه دوم و تقلیدی باشد، هیچ یک دموکرات نباشید. سلفی‌گری اگر به معنای اصولگرایی در کتاب و سنت و وفاداری به ارزش‌های اصیل و مبارزه با خرافات و انحرافات و احیاء شریعت و نفی قرض زدگی باشد، همگی سلفی باشید. و اگر به معنای تعصب و تهجر و خشونت میان ادیان یا مذاهب اسلامی ترجمه شود، با نوگرایی و سماجت و عقلانیت که ارکان تفکر و تمدن اسلامی اند، سازگار نخواهد بود و خود باعث ترویج سکولاریزم و بیدینی خواهد شد. به اسلام مطلوب واشنگتن و لندن و پاریس بدبین باشید، چه از نوع لائیک و غربگرا و چه از نوع متحجر و خشن آن. به اسلام که رژیم صهیونیستی را تحمیل می کند، به اسلامی که رژیم صهیونیستی را تحمل می کند ولی با مذاهب اسلامی دیگر بی‌رحمانه مواجه می شود، دست آشتی به سوی آمریکا و ناتو دراز می کند ولی در داخل به جنگ های قبیله‌ای و مذهبی دامن می زند و اشداء با مؤمنین و رحما با کفار است اعتماد نکنید. به اسلام آمریکایی و انگلیسی بدبین باشید که شما را به دام سرمایه‌داری غرب و مصرف زدگی و انحطاط اخلاقی می کشانند. مردم عرب 100 سال است که نادیده گرفته شدند، هم کرامت و عزتشان هم رأی و هم حقوق آنان علناً پایمال شده است. برای نخستین بار اکنون مردم صحنه را به دست گرفتند. مسلمانی مردم مثل مسلمانی برخی حکومت‌های مسلمان نما تشریفاتی و نمایشی و دروغی نیست، چنانچه مصنوعی و موقتی هم نیست. اگر ملت‌های مصر و تونس و لیبی در مسیر خدا ادامه دهند، ممکن است به تحریم‌ها تهدید شوند. و اما کلام آخر، اعلام آمادگی جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران برای همکاری و خدمت شما. انقلاب اسلامی ایران موفق ترین تجربه اسلامی عصر جدید بود در عرصه خودباوری ملت ها. مردم باوری نخبگان در عرصه نفی اسطوره شکست ناپذیری رژیم های طاغوتی و اربابانشان. در عرصه شکستن غرور کمونیسم و سرمایه‌داری، ارائه مدل‌های کارآمد در پیشرفت‌های بزرگ کشور با حفظ مردم سالاری و دفاع از ارزش‌های اولیه انقلاب و در عرصه خدمت به مردم.
والحقيقة بشأن إيران الإسلام هي هذه التي أبينها لكم. ثورتنا حققت انتصارات في العقود الثلاثة.
انقلاب ما پیروزی‌ها و البته ضعف‌هایی در مجاهدات سه دهه خود داشته است، اما هیچ جنبش اسلامی در جهان پس از تسلط غرب و شرق بر مسلمین در قرن گذشته تا این حد جلو نیامده بود و این همه موانع را از سر نگذرانده بود. گفتگوهای بسیاری میان ما و شما برادران در پیش است انشاءالله. در رسانه‌های سرمایه‌داری و صهیونیسم جهانی ایران متهم به تروریسم می‌شود، تنها بدان علت که حاضر نشد برادران عرب خود را در فلسطین و لبنان و عراق تنها بگذارد و اشغالگران را به رسمیت بشناسد، حال آنکه ما خود بزرگترین قربانی تروریسم در جهان هستیم و این ترورها همچنان ادامه دارد. اگر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی برادران مظلوم افغانی و بوسنیایی و لبنانی و عراقی و فلسطینی خود را همچون سایر حکومت‌های به ظاهر مسلمان تنها می‌گذارد و اگر همچون بیشتر رژیم‌های عربی که به فلسطین خیانت کردند ما هم ساکت می‌ماندیم و از پشت خنجر می‌زدیم، هرگز ما را پشتیبان تروریسم و مداخله‌گری معرفی نمی‌کردند. ما به آزادی قدس شریف و تمامی سرزمین فلسطین می‌اندیشیم. این است آن جرم بزرگ ملت ایران و جمهوری اسلامی. ایران اسلامی را به پیگیری بمب اتم معرفی و سپس تحریم و تهدید و ترور می کنند. چه کسانی؟
ولن نعتبرها كذلك ابدا خلال العقود الثلاثه ما دفعنا.
آنان میخواهند رابطه ما و شما را قطع و پرهزینه کنند. ملت ایران همچون ملت مصر و تونس و لیبی و یمن و بحرین مفتخر به
و شعار الوحده والتقريب المذهبي والحريه والعزه للمسلمين جميعا.
به شعائر وحدت و تقریب مذاهب و آزادی و عزت برادران مسلمان از شرق آسیا تا عمق آفریقا و اروپا بوده است. آنان میخواهند رابطه ما و شما را قطع و یا پرهزینه کنند. ملت ایران همچون ملت مصر و تونس و لیبی و یمن و بحرین مفتخر به حب اهل بیت رسول خدا صلوات الله علیه است. ما اهانت هر مسلمان به مقدسات سایر مذاهب اسلامی را حرام می دانیم و معتقدیم
مواضع ضعفنا و بعون الله و قوته نعمل على علاجها.
مسلمانان از شافعی و جعفری و مالکی و حنبلی و زیدی، همه فرق اسلامی باید به برادری و احترام متقابل و ضمن گفتگوی سالم علمی و برادرانه در فقه و کلام و تفسیر و تاریخ دست در دست یکدیگر به ساختن تمدن واحد اسلامی معاصر و امت جهانی مقتدر محمد صلوات الله علیه دست بزنند.
تستهدف نشر التوجه الإيراني
ایران به دنبال ایرانی کردن عرب یا شیعی کردن سایر مسلمین نیست. ایران به دنبال دفاع از قرآن و سنت پیامبر صلوات الله علیه و اهل بیت علیهم السلام و احیاء امت اسلامی است. برای انقلاب اسلامی کمک به مجاهدان اهل سنت سازمانهای حماس و جهاد مجاهدان شیعی حزب الله به یک اندازه واجب شرعی است و احساس تکلیف می کند. ملت و حکومت ایران با صدای بلند و قاطع اعلام می کند به قیام ملت‌ها و نه به ترور، به وحدت اسلامی، نه غلبه و تضاد مذاهب، به برادری مسلمین، نه به برتری قومی و نژادی، به جهاد اسلامی، نه خشونت علیه بیگانگان معتقد و ملتزم است. برای سعادت همه ملت‌های مسلمان دعا می‌کنیم و در کنار آن وظیفه سنگین خود را بشناسیم و به آن عمل کنیم و بدانیم که والله غالب علی امره.
واستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.